بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي ولك الشكر على بسط لساني والصلاة والسلام على خاتم النبيين وشفيع المذنبين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين الله ندائم على أعضائه مجمعين إلى يوم الدين. يرامي مداريم أيام بربركة ماه ذي الحجة الحرام رو أيام غدير رو كبشت سر گذاشتیم مباهله و روز نزول سوره مباركة حل عطاب و این هم که در پیش هست گرامی می‌داریم و از خدا طلب می‌کنیم که انشاءالله ماها رو پیرو به راه مولا امیرالمؤمنین و از متمسکین به ولایت حضرت قرار بدهد کما این که انشاءالله قرار داده است. دعاهایی که می‌کنیم هم میگید بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام، شکر خدا که هم متمسک به ولایت هستیم، هم دعا داره که خدای ما رو از پیروان امیرالمومنین قرار بده. تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. تو نماز هم میخونیم اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن. خب منظور اینه دیگه، معلومه که الانش راه راست هستیم یا نیستیم. الانش هستیم، بعدش هم باشیم. آدمی که داره روی یک بنده بند باز پاد روی یک بندی راه بره، روی تناب چندین چی میخواد حرکت بکنه از این سمت به اون سمت، علت دوام بایستی اهدنا الصراط المستقیمش رو بگه. از صراط مستقیم منحرف شده؟ نه، اگه اون منحرف شده که خلاص بود. نه، روی صراط مستقیم هست، روی این بنده داره میره، علت دوام هم باید اینو داشته باشه. خدایا هدایتم کن، یعنی این استرس و این استراب رو همیشه داره، نکنه بیفته. لذا همه اون باید اهدنا الصراط المستقیم بگیم، وقت صراط مستقیم راه امیرالمومنینه. علیون صراط المستقیم، صراط مستقیم امیرالمومنین علی علیه الصلاه، یعنی راه علی راه. ان شاء الله خداوند ماها رو اهل این ولایت اهل بیت قرار بدهد ان شاء الله. خب بس، همونطوری که خودتونم میدونید در مورد سوره مبارکه حجرات هست و سبک زندگی اسلامی. زندگی اسلامی هست، زندگی کلن هم یه جنبه فردی داره و دوم جنبه اجتماعی داره، که البته اجتماع رو هم از افراد تشکیل میشن دیگه. لذا دستوراتی هم که اسلام داره یه بخشش فردیه، یه بخشش اجتماعیه، یه بخشی ناظر به فرد است و رفتار انفرادیش و تنهاییش، یک سری یعنی باستاب اجتماعی خیلی نداره، یک سری هم چیزاییه که رفتار فرد در جامعه هست. آیه قرآن هم میفرماید قل انما اعظکم بواحده، من فقط یک نصیحت بهتون میکنم، پیغمبر بگو ان تقوموا لله، قیامتون لله باشه، برای خدا کار کنید، مثنا و فرادا. مثنا یعنی دوتایی، فرادا یعنی تکی. مثنا حداقل اجتماع دو نفره دیگه، جامعه کوچکترین واحدش چیه؟ خانواده است. حداقل خانواده چیه؟ یه زن و یه مردن دیگه، یه نفری که نمیشه خانواده تشکیل دادی، دو نفر حداقل باید باشن، اولش دو نفرن، بعدش میشن سه نفر، پنج نفر، ده نفر. جامعه هم که خیلی دیگه، اونم جمعیت زیادتری، کوچکترین واحد اجتماعی. مثنا و فرادا، چه تکیه چه مجموعی و جو اجتماعتون، قیامتون لله باشه، برای خدا کار کن، یعنی برای حرف خدا تره خورد کن، یعنی حرف خدا رو بپذیرید، قیام لله باشه، هر کاری میخواد بکنید برای رضای خدا انجام بدید. خب پس باید اگه قرار شد برای خدا کار بکنیم، باید ببینیم خدا چی میخواد، چه کارهایی باید انجام بدیم. لذا دستورات یه بخشی دستورات فردی، یه بخشی دستورات اجتماعی. اینا یکی میخواییم بخونیم الان. یکی دیگر از دستورات اجتماعی قرآن هست و سبک زندگی انسان در جامعه و در اجتماع. خیلی جالبه، یا الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. طرف سخن اولا با مؤمنینه، از اون جهت که منافقین در مقابل مؤمن یا کافر داریم یا منافق و اینها داریم دیگه. منافق این که دنبال فتنه میگرده، حالا میرسیم عرض میکنیم. کفار هم که هیچی ولشون کن، مورد خطابی در جامعه اسلامی به حساب نمیان. به مؤمنین میخواد بگه که اون پیکر واحده هستن، امت واحده هستن، جامعه واحده هستن. انجا اکن فاسقون به نبین فتبینو، اگر فاسقی خبری به شما داد چکار کنید؟ تبیان احسن. تبیان یعنی تحقیق کنیم، تبیین یعنی بیان کردن، تبیان یعنی تحقیق کردن، ببینید آیا راست میگه یا دروغ. پس اولا که میفرماید اگر فاسقی به شما خبری داد، از اینجا ما استفاده میکنیم و علما استفاده کردن که خب اگه فاسق نبود، عادل بود، راستگو بود و تصدیقش کنید، صدق العادل از این آیه استفاده میشه. حالا بحث فقهیش هم اگر خواسته باشید مختصر اشاره بکنم، علما میفرمایند که آقا در چه احکام چه در موارد دیگر باید تابع علم باشیم. ظن و گمان و 70% و 90% اینا به درد نمیخوره، باید علم داشته باشیم. حالا اگر علم برای ما امکان پذیر بود علم پیدا میکنیم، اگر علم امکان پذیر نبود این دفعه در موارد علم ممکنه حاصل بشود، متواتر قطعیه، خب اونو علمه. یه موقع ازش علم حاصل نمیشود، باید به چی عمل بکنیم؟ آیا میتونیم به شک عمل کنیم؟ شک قابل عمل کردن نیست. میتونیم به موهوم عمل کنیم؟ موهوم اینه که 90% احتمال خلافشو میدی، تو اینو عمل کنی، به این تمسک کنیم، نمیشه. پس تنها چیزی که میمونه ظن و گمانه. به گمان آیا میشود تمسک کرد؟ بعضی از گمانها نه، ولی بعضیاش چرا. مواردی هست که شارع مقدس اومده گفته آقا در احکام شرعی من قبول دارم اگر علم هم پیدا نکردید، گمانی که از این طریق حاصل بشود برای شما، ظنی که از این راه برای شما حاصل بشود، اینم به منزله یقین حساب میکنیم. یعنی اون 10% احتمال خلاف رو ملغا کن، رها کن. 80% احتمال میده که این حرف، این حدیث از امام صادق علیه السلام باشه. بله، از چه طریقی؟ طریقش باید شارع بیان کنه. اگه این از این طریق بود دیگه اون 20% احتمال خلافش رو رها بکن. حالا طریقش چیه؟ از راه خبر عادل، اگر بشن کسی که مورد اعتماد باشه، ضبطش درست باشه، علمای رجال در مورد او تأییدش کرده باشن به تعبیر خودمون، از لحاظ اعتقاد و مذهب، مذهب فاسد نداشته باشه، آدم دروغگو نباشه، راستگو باشه و ضبط هم داشته باشه. یعنی بعضی هستن چیزی حالا میشنون دو دقیقه بعدش فراموش کردن یا یادداشت نکردن یا از بین بردن، اینا میگن ضبطشون ضعیفه. ولی نه، اگر ضبطش هم قوی باشه و عادل هم باشه، روایتی که از این طریق به شما رسید، شارع مقدس میگه اون 10% 20% احتمال خلاف رو من ملغا کردم، اینو فرض کن، یقینی به این عمل کن که روایاتی که از ائمه در باب احکام هست از این باب حجت میشه. وقتی یکی از دلایلی که میگیم خب چطور شارع مقدس و خداوند فرموده که من قبول دارم گمان رو به جای یقین، یکیش همین آیه کریمه است. مفهوم این آیه کریمه انجا اکم فاسقون بنبین، اگر فاسقی خبری آورد بر شما واجب است که تبیان کنید. تو معناش اینه که اگر عادلی آورد دیگه لازم نیست که چنین کار شما انجام بدید به خاطر عدالتش، چون میدونه یه خبری که برای ما به دست ما میرسه، یه اطلاعی که به دست ما میرسه، یا اینه که به واسطه قرائنی ما میفهمیم که این خبر راسته، یا به خاطر آدمی که این خبر رو داده میگیم این آدم آدم دروغگویی نیست، این آدم آدم راستگویی هست، این دفعه ما میفهمیم که این خبر واقع شده. یه موقع هستش که مثلا فرض بفرمایید استادی که ما بهش اعتماد داریم، کسی که پشت سرش به قول ما نماز میخونیم، مورد اعتماد ما هست، راستگوئه، هیچ موقع دروغی ازش ندیدیم، عادل است، او یه خبری به ما میدهد، حرفشو میپذیریم، عرف هم همین کارو انجام میده. یه موقع هستش که نه، خود اون شخص کار نداریم چه جور آدمی هست، ولی این خبر و این نقل قولی که کرده، این خبری که ما داده، از یه راهی غیر از این حرفی که او زده از راه‌های دیگر قرینه داره. مثلا یه آدمی که همیشه دروغ میگفته میاد به ما میگه که آقا حسن آقا مرده مثلا، خب میگیم این آدم دروغگویه، نمیشه به حرفش اعتماد کرد. بعد میبینی که در خونه‌ش هم پارچه مشکی زدن. دو دقیقه بعدش هم میبینی که تابوت مثلا یا ماشین نشکش هم جلو در خونه‌ش وایساده. خب اون آدم دروغگو حرفش قابل اعتماد نیست، اما این قرائن که بهش اضافه میشود معلوم میشود که نه واقعا اتفاقی افتاده و ما اندفعه علم پیدا میکنیم به واسطه قرائن. اگر این قرائن وجود نداشته باشه، اگر اون شخصی که خبر داده است به ما آدم عادلی باشه، حرفش رو قبول میکنه. اگه عادل نباشد، دستور اسلام اینه که حرف رو قبول نکنید، برید تبیان کنید، تحقیق کنید، ببینید آیا قرائنی وجود داره یا نداره. من اصل این آیه اینه. خب این در احکام شرعی داریم، در عرفیات هم داریم همین قضیه است. و این آیه رو آیه خونسا کننده شایعات میتونیم نامشو بگذاریم. به ما داره دو تا دستور رو در واقع میدهد. اولا بفهم اون کسی که شایعه درست میکنه، حرف غلطی رو درست میکنه، فاسقه. آسون نیست. حالا غیر از این آیه که اینجا داریم، جاهای دیگه هم داریم، میخونم آیاتش رو یا لاقل آدرسش رو. کسی که شایعه رو میپراکند یا تولید میکنه یا توزیع میکنه. بعضی تولید کننده شایعه هستن، بعضی توزیع کننده شن، و عذاب تولید کنندش بیشتر از توزیع کنندش. آیه قرآن داره. والذی تولا کبره، اون کسی که متولی بزرگ این کار بوده، آیه افکه، اون گناهش بیشتر و عظیمتره. میرسیم میشون این غلطه، نباید اینطور باشه. بعد به ما هم دستور میده، خب حالا اگر خبری رو شنیدید، اطلاعی رو به شما در واقع خبری منتشر شد، شماها به سادگی قبول نکنید، تحقیق بکنید، تبیین بکنید. چرا انتوسی به قومن به جهالتن فتصبوا علی ما فعلتم نادمین. یکی از حکمتاشو داره بیان میکنه که به خاطر این گوش کردن شایعات ممکن است بر علیه کسی بشورید، ممکن است در یک فتنه بیفتید، ممکن است با یک قوم و قبیله یا افرادی برخورد بکنید. فتصبوا علی ما فعلتم نادمین، بعدش پشیمون بشید، ای بابا این که اینطور نبود قضیه، اون آدم دروغ گفته بود، این شایعه. داستان شأن نزول آیه رو همتون بلدی درسته؟ میدونید دیگه شأن نزول آیه کجا بود؟ نمیدونید؟ میدونید؟ اونایی که نمیدونن و اونایی که میدونن و اونایی که نمیدونن بگن. در زمان پیامبر اکرم، در زمانی که این آیه بعدش نازل شد، پیامبر اکرم یه شخصی رو به نام ولید ابن عقبه، حالا یا عقبه است یا عقبه، بعضی‌ها دیدم عقبه میخونه، ضبطش خودم نگاه نکردم. حالا ولید ابن عقبه یا عقبه، هر فاسقی که میخواد باشه، این آدم پیامبر فرستادنش، برو از قبایل مختلفی که اطراف مدینه بودن زکات رو جمع کن. آیه زکات نازل شده بود، اونها هم گوسفندی که یا گاو و شتری که خلاصه مفت بخوره داشتن، چون میدونی گاو و گوسفند و شتر اگه علف بخرن بهشون بدن زکات نداره، علف بیابون و اگه بخورن مفت بخوره اون دفعه زکات داره. پس دامداری و دامپروری زکات برایشون واجب نیست، چون پول میدن غذا میخرن بهشون میدن. کار نداریم، فرستاد حضرت که برو زوی و گندم و جو، هرچی که بود گندم و جو، چرا اون داره، زکاتو بگیر بیار. رفت و قبیلهای مختلف و رسید به قبیلهی به نام قبیله بنی مستلق. چی؟ ها احسن، بنی مستلق. این طایفه وقتی متوجه شدن، خبردار شدن که نماینده پیغمبر داره میاد برای اخذ زکات، از قبیلهشون اومدن بیرون، از محلی که خلاص زندگی میکردن اومدن بیرون و برای استقبالش. به ویژه این که با این ولید ابن عقبه در زمان جاهلیت با قبیله اینها بینشون شکراب بود، اینا گفتن فرصت خوبیه الان برای آشتی کردن حتی با این ولید و با فامیلاش و اینها. در واقع اومدن جلو به استقبال نماینده پیغمبر. ولید حالا به تعبیر قرآن فاسق هست، وقتی که اومد دید جمعیت از شهر مثلا یا از منطقه که بودن اومدن بیرون، گفت اوه اینا میخوان منو تنها گیر آوردن، زورشون به قبیلمون نمیرسیده، حالا منو تنها گیر آوردن، میخوان منو بکشن. از همونجا برگشت، نرفت اصلا با اینا صحبت بکنه، مذاکره ای صحبت هیچی، برگشت. خب برای اینکه ترس خودش رو هم توجیه بکنه یا برای اینکه رو دست زده باشه به اون بنی مستلقیا، اومد پلو پیغمبر رو گفت یا رسول الله بنی مستلق زکات ندادن، از دین هم خارج شدن، کافر شدن، نمازم نمیخونن، میخواستم منم بکشم. پیغمبر خیلی ناراحت شدن، خب اینقدر زحمت کشته اینا رو مسلمونشون کرده، حالا بیاین دوباره کافر بشن و بعد نماینده پیغمبر رو بکشن، خیلی اعلان جنگ با پیغمبر، نماینده پیغمبر خواسته باشن بکشن. پیغمبر اکرم فرمودن اگر تو راست بگی من یک گروهی رو میفرستم، اعلام جنگ با اونها میکنم و پدرشون رو در میارم که این کار رو انجام ده. قرآن نازل شد یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسقی خبری آورد تبین کنید، تحقیق کنید. ان تصیبوا قوما بجهالت، برید اینا رو بکشید. فتصبوا علی ما فعلتم نادمین، بعدش این دفعه پشیمون میشی از کاری که کردید. پیامبر اکرم هم فرمودن من قراره گروهی رو بفرستم تحقیق کنن، گروه تحقیق و تفحص، برن اونا ببینن که واقعا قضیه از چه قرار هست. چند نفر رو فرستادن که اینها برن تحقیق کنن، از افرادی که مورد اعتماد پیغمبر بودن، عادل بودن به تعبیر خودمون، اینا رو فرستادن. اینا وقتی رسیدن که بنی مصطلق دو وقت نماز عصرشون بود، داشتن اذان نماز عصر رو میگفتن و اینجا که همه صدای اذان بلنده، بعدم نماز همه واسدن نماز بود، چی میگفتین ولید اینا نماز نمیخونن. بعد از نماز اومدن پلو رئیس قبیله که شما به نماینده پیغمبر اهانت کردی، تو این گفت نه. گفتن چرا ولی؟ گفت نه با ما اومدیم استقبالش، نمیدونم چی شد برگشت نیومد جلو. زکات هم آماده کردیم یا آماده میکنه، هر مقدار که باید بدیم میدیم، و زکات ها رو گرفتن و برگشتن برای پیغمبر. این دفعه ولی آبروش رفت که منم شد فاسق. جالب اینجاست که بعد از این قضیه یه عده میگفتن که حالا یا خود طایفه بنی خود طایفه همین ولید بودن یا کسای دیگه، میگفتن یا رسول الله شما اول گفتید میریم با اینا جنگ میکنیم، حالا هم باید بریم باشون بجنگیم. آقا فرمودن اون موقعی که من گفتم، گفتم کسی رو میفرستم برای تحقیق، حالا که اینا مسلمان هستن برای چی؟ نه شما اول گفتید بایست این کار رو انجام بدید. آیه بعدی دوباره نازل شد بر پیغمبر اکرم، وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، بدانید که در میان شما پیغمبر است، یعنی رسول خداست، فرستاده خداست، وکیل شما نیست که هر موقع خواسته باشید عزلش بکنید یا چیزی بهش تحمیل بکنید یا چیزی از او بخواهید، ولی شماست، صاحب اختیار شماست و پیغمبر از جانب خداست. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگه قرار باشه پیغمبر گوش به حرف شما بکنه تو مشکل میافتید. اگه قرار باشه رهبری جامعه رو شما تحت فشار قرار بدی برای رسیدن به خواسته های خودتون، با مشکل مواجه میشید. رهبری یعنی ما تابع او باشیم، او راه رو ببرد، او راه برده، ما پشت سر او باشیم، نه که خواسته باشیم اون کسی که جلو هست و رهبر هست ما فشارش به این ور باید بری اون ور باید بری تحت فشار قرارش. لو یطیعکم فی کثیر من، اگه قرار باشه پیغمبر اطاعت از شما بکنه شما در سختی فراوانی یا در گرفتاری میافتید. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم راشدون. خداوند ایمان و به حضورت عرض شود که ایمان رو در دلهای شما زینت داده است و کفر و فسوق و عصیان رو بد قرار داده است. اولئک هم راشدون، کسانی که ایمان دارن و از اینا اجتناب میکنن راشدون است. خب از این شأن نزول این آیه متوجه میشیم موردی که این آیه کریمه است مورد مخصص نیست، آیه هم عامه، هر کجا که فاسقی خبری آورد. شیعات و شایعه سازی میدونید یکی از عواملی است که در ایجاد و تشدید فتنه ها خیلی موثره، ولذا قرآن میخواد این خل سلاح بکنه دشمن رو با شایعه سازی. قرآن در چند آیه کریمه صریحا مقابله کرده، هم نسبت به شایعه سازها خیلی برخورده سخت و شدیدی رو بیان کرده است، هم نسبت به اون کسانی که شایعه رو میپذیرند یا شایعه رو منتقل میکنند باعث گسترشش میدن خداوند موضع‌گیری شدید داره. خب شایعه اینه، میاد یک حرفی که واقعیت ندارد رو در یک برهه‌ای که مردم نیازمند به خبر هستن، نیازمند به اطلاعات هستن، یک مرتبه یک خبر غلطی رو سر زبان ها میندازه، کارکرد خودش رو انجام میده، یعنی به واسطه این شایعه، به واسطه این دروغ یک جو ایجاد می شود، یک غباری بلند می شود، یک گروهی خلاص عواطف و احساساتی تحریک می شود، یک کارهای اتفاق می افته، ولو بعدش هم تکذیب بشه، به سرعت هم تکذیب بشه، او دیگه کارکرد خودش رو انجام داده، جوی رو به وجود آورده. و اون کسانی که دچار این جوگیری شدن و جو این شایعات گرفتتشون و به قرآن عمل نکردن که میگه تبیین کنید، تحقیق بکنید، اینا ضرر میکنن و ضرر میزنند. لذا میگه هوشیار باشید، توجه کنید در مقابل شایعات، شایعه رو نپذیرید، تحقیق باید بکنید. میگه این بنده خدایی، حالا کارکرد شایعه میخواستم عرض بکنم، میگه این بنده خدایی بالای ساختمون نمیدونم 30-40 طبقه اون بالا داشت بنایی میکرد مثلا، یا کاری بالا بود، یه مرتبه یکی صدا زد که حسن پسر تصادف کرد و مرد. اینم جوگیر شد، گفت نه، و خودش از اون بالا ول کرد پایین. 3-4 طبقه اومد پایین، گفت که من که پسر ندارم. 2-3 طبقه دیگه اومد پایین تر، من که ازدواج نکردم اصلا، دانشجو من. بعد یه خورده پایین تر گفت من که حسن نیستم. بوم می‌خورد. این شایعه کارکرد خودش اینه، اون لحظه ای که باید توجه می کرد و به این شایعه گوش نمی داد، گوش داد، ولو بعدش بلا فاصله هم بفهمد که نه آجون اشتباه بوده جا چه، تا شایعه به تعبیر خودمون تکذیب هم بشود. بعضی از نشریات، بعضی از سایت ها، بعضی از افراد از این طریق عمل میکنن. توی فتنه ها قشنگ دیدیم در سال 88 زدن کشتن 70 نفر 800 نفر نمیدونم چقدر کشتن، بعد تشونه نبوده، ولی اون موقع کار کرده خودش رو داشت، باید ایجاد در واقع فتنه ها. از اسلام و قرآن میفرماد که تبیین کنید، تحقیق کنید، مبادا یک کاری انجام بدید بعدش بفهمید اشتباه بوده. گفت اول بعد این مسئله بود، زیش بود نگفت. خب حالا آیاتی که در قرآن کریم داریم در مورد شایعه و شایعه سازی، یکی سوره مبارکه احزاب هست، آیه من عینک رفتم چشمم چیز کردم که یعنی بهتر ببینم، اصلا نمیبینم. آیه 60 سوره مبارکه احزاب، لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض. این در مورد شایع سازها هست، میگه اگر، تهدید میکنه، میگه اگر باز نایستن منافقین و کسانی که در دلشون مرضه کرم دارن، ول مرجفون فی المدینه، مرجف یعنی کسانی که ایجاد رجفه میکنن، ایجاد ارتعاش میکنن، پارازیت میدن به تعبیر خودمون، شایع پراکنی میکنن که این شایعشون موجب تزلزل مردم میشه، اگر اینها باز نیستن، مرجفونش منظور همون شایع سازها هست، اگر باز نیستند، لنغرین نکه بهم، به تو دستور میدیم که بر علیه اونها اقدام بکنی. یعنی داره تهدید میگه ول کنید، شایعه سازیتون رو رها کنید، اگر نکنید این کارو به پیغمبر میگیم پدرتون در بیار. ثم لا یجاورون که فیها الا قلیلا، دیگه تو مدینه حق ندارن بمونن اون موقع، اخراجشون باید بکنی. بعد میفرماید ملعونین، مورد لعنت خداست کسی که شایعه ای رو گسترش بدهد. اینما ثقفو اخذو و قتلو تقتیلو، هر کجا هم این دفعه دیدیشون دیگه بکشن، اگه تو شهر مدینه باقی موندن و نرفتند، این دفعه خونشون گردن خودشونه، هر کجا دیدی اونها رو بکش. سنت الله فی الذین خلو من قبل، این روش خدا در دستور دادن به امتهای قبل در مورد مرجفون و منافقون اینها بوده، آقا اول اخراج بشن، حرف اونها پذیرفته نشود، اگر نرفتن کشته بشن و قتل و تقتیل. این سنت خود در امت‌های قبلی اینطور بود، دستور خدا اینطور بوده است. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت خدا عوض نمیشه. این تهدید برای کسی که شایعه رو یا درست میکنه یا منتشر، چون مرجف معنی کسی هست کردم، کسی هست که ایجاد لغزش و ایجاد لرزش و به تعبیر خودمون تشتت در بین مردم میکنه با شایعه ساختن یا شایعه رو گسترده کردن. امیرالمومنین در یه روایتی داره که حضرت فرمودن، روایت معروف تو نهج البلاغه هم هست، هر چرا که هر چرا که نمیدانی نباید بگی، هر چرا هم که میدانی نبایستی بگی، جز راست نباید گفت، حراس نشاید گفت. این مضمون روایت امیرالمومنینه. لا تقل ما لا تعلم، اون چه که نمیدونی نگو، ولا تقل کل ما تعلم، هر چی هم که میدونی نبایستی. حالا اون که بحث مواردی است که موجب ایجاد ناامنی در جامعه میشه یا آبروی دیگران رو میبره، یعنی حتی شایعه هم نباشه، شایعه به یک دروغی گفته میشه که اشاعه پیدا میکنه، حتی اگر این هم نباشه، حرف راست هم باشه نبایستی. خب این یک آیه بود، آیه 60 سوره مبارکه احزاب. یکی دیگه سوره مبارکه نوره، اینو توصیه میکنم خودتون برید تفسیرش رو ملاحظه بفرمایید، آیات 11 تا 17، طولانی میشه خواسته باشیم وقتمون میگذره. اصل قضیهش این بود که در یکی از سفرهایی که پیغمبر داشتن، هر سفری بعضی از همسرانشون پیغمبر به همراه خودشون میبردن، در راه بازگشت در یکی از منزلها هودجی که گذاشته بودن، یعنی همون محملی که گذاشته بودن برای یکی از همسران پیغمبر که نقل کردن عایشه بود، برای او گذاشته بودن، ایشون از هودج پیاده شد، محافظم داشت به تعبیر خودمون، بعد رفت برای قضای حاجت، برگشت دید یه گردنبند یه چیز جواره چیزی داشته، این نیست همراهش، دوباره اومد از هودجش اومد پایین و رفت که اینو پیدا بکنه، این حالا گردنبند یا هر چی که بوده، زاران نوشته گردنبند تو تاریخ ده. این کسانی که مسئول خلاصه این هودج این محمل بودن، حالشون نشد که بنده خدا پیاده شده رفته دنبال چیزی بگرده، این محمل رو فکر کردن عایشه توشه، گذاشتن رو شطور رو راه افتادن رفتن، یا اگه رو شطور بوده شطور بلند کردن، خلاصه رفتن، ایشون موند تنها تو این منزل. بعدش یکی از اصحاب از منزل قبلی وامونده شده بود، یه هرجی شده بود، خلاصه مونده بود، شطور هم داشت، او رسید، حالا صبحش یا وقت دیگری بود، او رسید و دید همسر پیغمبر اینجا هست و همه هم جا گذاشتن رفتنش اومد، دید همه رفتن، اینا باقی مونده اینجا و حالا چیکار بکنه، خودش پیاده همسر پیغمبر رو سوار شطور کرد و آورد مدینه. یه از مسلمان نماها این شایعه رو درست کردن برای اینکه تخریب بکنن وجهه پیغمبر و خانواده پیغمبر و آبروی پیغمبر رو ببرن، گفتن این زن پیغمبر چند منزل تا از اونجایی که جامونده بوده تا اینجا با این مرد نامحرم با این چیکار میکردن؟ بالله درست کرد این شایعه رو و این حرف غلط رو و این تهمت بزرگ رو به زبونها چرخی، این به اون گفت اون به اون گفت، سم شریف پیغمبر هم رسید که همچی حرف و صحبت رسید، پیغمبر خیلی ناراحت و غصه دار، آیه کریمه قرآن این آیات نازل شد، خیلی لحن شدیده، فرماید که دین جاءوا بالافک عصبة منکم لا تحسبوه شرا لکم، پیغمبر این تهمتی که اینها زدن و شایعه‌ای که اینها درست کردن، افک یعنی بهتان و تهمت بزرگ که اینها زده اند، به ضرر تو نیست، به نفع توه. یعنی چی؟ مفسرین گفتن یعنی خب دشمنان شناختی، آدمایی که دنبال اینن که به پیغمبر هم تهمت بزنن شناختی، شایعه‌گرها رو شناختی کیا هستن. جهت دیگرش هم در یک روایتی داره که اگه کسی تهمتی به کسی بزند، در واقع گناه او رو داره این حمل کنه، یعنی گناهان دیگری که این شخص انجام داده بوده به واسطه تهمتی که این آدم بهش زده است، گناهش میزنه گردن یکی. چرا؟ چون آبروی او رو برده. علایه بعد میفرماید که لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر کدوم از این آدم ها به اندازه‌ای که خطا کرده اند گناهشون گردنشه، یه بار گفته به اندازه یه بار گفتنش عذاب داره، دو بار به دو نفر گفته به سه نفر گفته به همین اندازه عذاب داره. اون کسی که ساخته است، والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، اون کسی که از اول این رو ساخت، این تهمت رو ساخت، عذاب عظیم داره. خدای عظیم بگه عذاب عظیم داره کسی، خیلی دیگه عذابش شخص سختی خواهد بود. چون میفرماید حالا اون یه غلطی کرد، ولولا استمعتم ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسهم خیرا و قالوا هذا افک مبین، چرا مؤمنین وقتی این حرف رو شنیدند که یا نمیدونم این تهمتی اینا زدن، اینها گمان خوب نبردن، چرا تو دهن اون یارو نزدن و بگن این حرف تو دروغه بهتانه؟ اگه راست میگی لولا جاو علیه به اربعه شهدا، 4 تا شاهد عادل باید بیاری که همچین حرفی که شما زده و تهمتی که زدید به همسر پیغمبر باید ثابتش بکنید. فاذ لم یأتوا بالشهدا، پس حالا که 4 شاهد مرد عادل نمی آورند، فاولئک عند الله هم الکاذبون، در نزد خدا هم اینا دروغگوان. حتی میدونی قانون فقهش اینه، اگر یک نفر دید که کسی داره، 2 دارن زنا میکنن، اولا که باید عین عمل زنا رو دیده باشه. از یکی از مواردی که نگاه به عورت جایزه اینجاست که 2 علیاذ بالله دارن زنا میکنن، این شخص خواسته باشه شهادت بدهد باید لازم نگاه به عورت بکنه. 2 معذرت میخوام زیر یه لافن توی یه اتاق، این یعنی هیچ کدوم شهادت بر زنا نمیتونه باشه، شهادت باید حسن باشه، باید دیده باشه. بعدم 4 مردم باید باشن، 8 زنم باشن قبول نیست، 4 مرد، 3 مرد باشن 2 زن قبول نیست. حالا بر فرضم دیده باشه حقی که بیا شهادت بده نداره. اگه اومد و شهادت داد 4 شاهد عادل نشدن، همه کسانی که شهادت دادن کتک میکنن و بعد از این دیگه شهادتشون هم قبول نمیشود. عند الله هم الکاذبون هم هستن. علتش چیه؟ علتش آیه بعد میگه، جوش نیارید. خب لولا جاو علیه بربته شد، چرا 4 شاهد عادل اقامه نکردن؟ اینا که هم شرفی رو زدن چرا اثبات نکردن؟ فاذ لم یأتوا بالشهدا، حالا که شاهد نمیارن کاذبن، دست خدا هم اینا دروغگوان. بعد میفهمه ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا والآخره لمسکم فیما افستم فیه عذاب عظیم، اگه لطف خدا نبود، مرحمتی که خدا به شماها داره به خاطر پیغمبر نبود، به خاطر این حرفی که زدید، به خاطر این کاری که کردید که یعنی شایعه‌ای رو دهن به دهن گردوندید، عذابی عظیم بر شماها نازل میشد. قومنم به السنتکم و تقولون به افواهکم ما لیس لکم به علم، به خاطر اینکه زبان به زبان چرخوندید حرفی رو که علم بهش نداشتید و فکر میکردید اشکالی نداره، و تحسبونه حینا، آبروی مسلمان میاد چیزی نیست، به فلانی هم تهمت زنا زدن، آره حق نداریم چی چیزی باشه. و هو عند الله عظیم، در نزد خدا این چیز بزرگی است، شایعه پراکنی بسیار عظیم. ولولا سمعتوه قلتم ما یکون لنا بماند، یعظکم الله، خدا موعظه میکنه که مبادا دیگه دنبال چه این کاری برید. آیه بعدیش، بله ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، قاعده کلی، کسانی که میخواهند و دوست میدارند که فاحشه، عمل زشت یا هر گناه و معصیتی در میان مؤمنین شیوع پیدا بکنه، لهم عذاب علیم فی الدنیا والاخره، عذاب دردناک در دنیا و آخره. حالا اون کسانی که میخوان اشاعه بدن، یا اینه که میخوان خود فحشا و منکر در میان مسلمان ها و مؤمنین زیاد بشه، بله دیگه، اگر بماسته به این که علیاذ بالله همسر پیغمبر و خانواده پیغمبر هم علیاذ بالله فلان کاری کردن، دیگه هر کس ما خوب اسمام کردیم اشاعه گناه میشد. یا غیر از اون خبر بدهد به دیگران که آقا افرادی فلان گناهی کرده، خب باعث اشاعه گناه میشه. یا اینکه باعث اشاعه رو به این معنا کرده، معنا کردن تشیع الفاحشه فی الذین آمنو، یعنی کسانی که دنبال این هستن که شایعه گناه و معصیت رو اشاعه بدهن، یعنی فاحشه را، قول به این که کسی عمل زشتی رو انجام داده است رو، این حرف رو در میان مردم اشاعه بدن و تهمت به این عمل رو چیکار کنن؟ زیاد بکنن، به هر کسی میرسن اشاعه بدهند و بگویند که کسی همینجور انجام داده است. اولئک لهم عذابون چی؟ علیم فی دنیا و الاخره، دنیا و آخرت عذاب دردناک دارن. که فرموده است با 4 شاهد عادل باشه و الا دروغگوان، حدم جاری نمیشه بر اونها، بلکه بر این آدمها حد جاری میکنن، بر این شاهدها اگه 4 شاهد نباشند و عدالتشون هم دیگه از بین میرود. جهتش همینه که آیه میفرماید فساد نباشد، اشاعه گناه نباشد. شخص اومد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله طهرنی، منو پاک کن. نه چیکار کردیم؟ گفت علیاذ بالله زنا کردم. فرمودن نه اشتباه میکنه، خلاص 3-4 دفعه تا آخرش 4 دفعه خودش که اقرار بکنه جای 4 شاهد عادل رو میگه. نهایتا حد رو بهش جاری کردن، ولی بعد فرمودن اگر بین خود و خدا خودش رفته بود، توبه کرده بود، روی خودش رو نریخته بود و به عنوان یک مسلمان زناکار در میان مردم مشهور نشده بود، که آبروی خودش نباید حق نداره آدم ببره، اگه این کار رو نکرده و بین خود و خدا توبه کرده بود، لکان خیرا، قطعا بهتر بود. بعضی هایی که از اون عذاب وجدانشون کم بکنن، حالا به جای توبه کردن میان اینجوری آبروی خودشون رو میبرن، این کار صحیح نیست. خب سلام علیکم یا اهل بیت النبوه. ایام نزدیک ماه محرم الحرام هم ساعت بحث شایعه هنوز خیلی مفصل است، آیات دیگری هم داریم، حالا دیگه باقیش خودتون برید بخونید. سوره مبارکه آل عمران هم داره، سوره مبارکه نساء هم داریم آیاتی در این زمینه، و به کارکردهای مختلف شایع سازی و شایع گوش کردن قرآن اشاره میکنه. میفرماید گروهی هستن شایع درست میکنن، و فیکم سماعون لهم، کسانی هم هستن که بر اونها گوش میدن. لذا بعضی این آدم ها همراه شما نیان جبهه بهتره، اینا آدم های دروغگویی هن و شایع پراکنن، یه دهی هم گوش میکنن برفش. لذا از این فرماید اینا اصلا نبره همراه خوده بمانه. ایام محرم در پیش است و هر کجا میبینیم حرف و صحبت ها در مورد ماه محرم و آماده شدن برای استقبال از سال جدید، سال جدید ما با محرم آغاز من اول سال قمری محرمه دیگه، با حزن و اندوه و گریه بر ابی عبدالله الحسین و خود سید الشهدا هم در هر کجا که هست، خواهر عزیز و مهربان زینب کبرا سلام الله علیها هم یار و یاور و مدافع ابی عبدالله و قیام امام حسین است. همه جا که امام حسین هست زینب هم هست. از اون زمانی که همراه برادر از مدینه به مکه و از مکه به سمت عراق به راه میفته، عزت و جلال دارد، تا اون موقعی که شب عاشورا ابی عبدالله به زینبش تسلی میدهد، تا اون زمانی که زینب کنار گودی قتلگاه با برادر ودا میکنند، حتی اون شبهایی که زینب نماز شبش رو نشسته میخواند، همون زمانهایی که تو سفر اسیری زینب سوار بر شتر برهنه هست تازیانه ها میخوره، همه جا زینب با امام حسین. حالا یه موقعی با خود ابی عبدالله، یه موقعی با بدن امام حسین، یه موقعی هم همراه سر مبارک برادره. هیچ موقع زینب از حسینش جدا نشد. کربلا در کربلا، سر نی در نی نوا میمانده زینب نبود، چند نام همیشه امران با حزن و غم و اندو برا دلای جیعیان، یکی نام کربلا، یکی نام حسین، یکی هم نام بیبی و عمه زاداد زینب. زینب 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 آمد خدمت برادر حسین جان، به سفر عراق میرمی تو همین ماه ذی‌الحجه بود، هشتم ذی‌الحجه، خبردار شدن ابی عبدالله به سمت عراق در حرکت،
گویا عبدالله جعفر بود یا دیگری، عرض کرد حسین جان شما به کربلا می روی، به عراق می روی، زن آب و بچه آب و خواهران و برا چه میبری؟ هنوز ابی عبدالله جواب نداده بود، زینب صدا زد چی میگی عبدالله؟ یعنی میگی من تو خانه بنشینم خبری از حسینم نداشته باشم؟ به خدا من از حسینم جدا نمیشم، همین زینب یه موقعی آمد عصر روز یازدم ها، صدا میزنه حسینم خواهر بی وفایی نبودم، بدن رو روی زمین پار پار جا بگذارم و برم، اما چه گناه مزنی دن نبری دن که در این دش مرا کاری از گل اگرگی، ولی زبه گل زاری هم.
سلام.